شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از همه دوستان و عزیزانی که یا در سفر 5 شب و 5 روزه ما از نیوجرسی به برمودا در خدمتشون بودیم در کشتی، و یا عزیزان و مهربانانی که در اتلانتا، نیویورک، هیوستون و دنور افتخار دیدارشون رو و برخی برای اولین بار داشتم و از این بابت بسیار سرفراز و مفتخر هستم. دوستان فوق العاده خوبی بودن که در نهایت لطف و محبت من رو یار و مددکار بودن و این فرصت و اجازه رو دادن که بتونیم این برنامه ها رو داشته باشیم و جمعی از عزیزان هموطن رو و همزبان رو گرد هم بیارند و در خدمت شما باشیم. به هر حال ممنونم. بردن نامشون هم معمولا نه باش راحت هستم و نه درست میشه. حتی عزیزانی بودن که لطف کردن و اسپانسر برنامه شدن، از جمله خانم آزیه رحمتیان در هیوستون که در کار ریال استیت هستند و با محبت و مهربونی دوستان ما رو هم شیرینی دادند و ممنونم. برای هر کسی به نوعی محبت و لطفی کرد و فرصتی داد که برنامه های خوبی رو در خدمتشون داشته باشم، از این بابت از همه عزیزان سپاسگزارم. از کامرشال تراول هم بسیار ممنون هستم که برنامه سفر رو به خوبی برگزار کردن. و یادآور میشم که با وضعی که پیش میره حتما ظرف 1.5 ماه آینده سفر 24 فوریه ما که کشتی رو چارتر کردیم با کارناوال که 3 شب و 3 روز به انسنودای مکسیم سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید لطفا اقدام کنید. ضمن تا آخر اکتبر هم میتونید اگر خواستید اون رو کنسل کنید، مشروط بر این که کش و یا چک داده باشید. اگر کردیت کارت هست 4% کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر هزینه هایی که به ما تحمیل میشه. بنابراین انتخاب با شماست. در مورد بعدش هم بعدن صحبت خواهیم کرد، ولی از اول اکتبر هم قیمت ها 15% افزایش پیدا میکنه. بنابراین انتخاب با شماست. نمیخوام که بعدن باعث شرمندگی بشه عزیزانی که به هر حال در این زمینه معمولا کمی صبر میکنند و برخی از اوقات از صبر چیزی به دست نمیاد. برحال باز هم ممنونم از همکاری دوستان، خوشحال از دیدار دوستان جدید و قدیم و سرفراز و مفتخر از این که بسیاری محبت و لطفشون نسبت به رادیو همراه و همکاران خوب من به صورتی ابراز میکردن که واقعا باعث خوشحالی و احساس بسیار بسیار خوبی بود. دیگه بگذارید ازش بگذاریم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دوستان.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از اصلاحات خوبی که همیشه از رادیو شما گرفتم.
لطف. صداتون خوب نیست. ببینید باش چی کار میتونید بکنید.
سعی میکنم که بلند.
ممنونم. بفرمایید.
سوالی که من دارم از شما در مورد خودم نوشت از آدم هایی مثل خودم دوچاری محدودیت های فرزان از نظر مالی برای مراجعه به مشاور هستن و یا این که جایی هستن که دسترسی به مشاور مورد نظرشون هم پاپذیر نیستن. من خودم فکر میکنم که اضطراب و افسردگی زیاد دارم، ولی یکی دو بار سعی کردم، یه بار تو ایران با کسی مشکلاتمو بیان کردم، نتونستم ازشون کمک مفید بگیرم. یه بارم اینجا، ولی خب میگم چون از نظر مالی محدودیت دارم حق انتخاب زیادی ندارم و میخوام ببینم که خودم چجوری میتونم به خودم کمک کنم حالا که نمیتونم از کسی دیگه استفاده بگیرم.
ببینید عزیز، ما توی دنیایی هستیم متاسفانه برای انجام هر کاری یه حد اقلایی لازمه و اگر نباشه اون وقت انتظار جواب رو نمیتونیم داشته باشیم. این که شما به من میفرمایید مثلا افسردگی و استراب دارید و باید براش کاری کرد ولی مشکلاتی هست، میفهمم. اصلا امیدوارم عرض من رو یه جوری شاید بد تلقی نکنید، ولی من و شما قراره بتونیم یه درآمد معقولی برای خودمون درست کنیم که با کار ای بسا روزی 12 ساعت و 14 ساعت هم شاید ممکن باشه. چون ببینید من اونجا مسئله پیدا میکنم، یعنی شما من بگید که من در یه شرایط استثنایی هستم میفهمم، ولی اگر در شرایط استثنایی نیستیم اون موقع یه مقدار این گفتگوست که ما از جهان یا جهانیان یه انتظار داری ولی از خودمون نداری. نمیخوام بگم اصلا من مورد شما رو هیچی نمیدونم، ولی من دقیقا همین مشکل رو تو همین سفر با یه دوستی داشتم، ولی ایشون اصلا حاضر نبود کارم بکنه. بعدم گفت مشکلات دارم و از مالی من بده. من کنفرانس رو خواهش کردم که بیان، همه را هم آمدند، انتظاری هم من ازشون نداشتم، ولی وقتی که نگاه میکردم میدم خب آخه همچی دنیایی نداریم عزیز، یعنی این گرفته است. ولی بیاد اونو بذاریم بکنم. اول من شما دو چیز برای بهبود خودمون حتما احتیاج داریم، یکی دانایی، یکی گرفتن کمک. به من میفرمایید کمک مشکله که رو بهش میرسم، ولی دانایی رو میشه پیدا کرد. یعنی من میتونم مطالعه کنم، من میتونم اطلاعات از این ور اون ور به دست بیارم و بعد بر مبناش حاضر باشم عمل کنم و بر روی خودم کار بکنم. این کار خیلی از اوقات بیشتر راه رو من میتونم باش برم، ولی همچنان کمک رو میخوام. بعدم معمولا همه جای مؤسساتی هستن که شاید با هزینه کم کمک بکنم. تو صحبتتون یه جوری بود که مثل که باید بهترینش هم پیدا کرد. نه، خیلی از اوقات مسائلی مثل استراب و افسردگی اینا احتیاج به تخصص ویژه‌ای نداره که یه آدمی باید داشته باشه. و اینکه میفرمایید با برخی کار کردید به جایی نرسیده، خب من بیش از این که حکم بر این بکنم که ایشون نتونسته فکر کنم شما نخواستید. اشکال کار من چون از فهوای صحبت دونم با وجودی که با واضح با مراقب هستید خیلی چیزا رو میشه فهمید عزیز. یعنی من قرار خودم زندگی خودم رو بسیار جدی بگیرم، برای کار و کوشش و فعالیت رنج بکشم، درد بکشم. اون موقع اگر نشد دیگه خب خیلی دیگه اوضاع بد است و بد آورده. ولی این بسیار متفاوته تا اینکه به گونه ای فکر کنم یه چیزی، یه کاری تو دنیا باید ساده باشه. من بارها این نکته رو عرض کردم که زندگی بسیار سخت و مشکله. چرا اینجوری درست شده یا درستش کردن من نمیدونم، اون یه بحث دیگری است، ولی سخت و مشکله عزیز و اصولا یه جاده سربالاست و تمام مسئله انسان این فهم این موضوع و پذیرشش و بعدن آمادگی برای این جاده سربالا رفتنه. اصلا فکر نکنید میخوام هیچ مقایسه بکنم. من ظرف چند روز گذشته به دلیل تصمیمای خودم و حتما هم اشتباهات خودم، حتی به خاطر این گرفتاری سفر پشت سفر که فرض کنید شب ساعت 12:01 با توجه به اینکه کلاس تموم شده با دوستانی بودم و ناچار به هر حال باید رعایت حال عزیزان کرد که محبت و لطفی داشتند و دارن، بعد فرض فردا صبح ساعت مثلا 5 صبح بلند شدم برای که بتونیم با هواپیما برسیم. تازه من 2 روز رو مثلا شاید یکیش مثلا 10 دقیقه قبل از کلاس میتونم بگم آماده بودم و میشد که مثلا به کلاس هم نرسم. خب خستگی داره، خواب داره، هیچ ضرورتی هم این کار من برای خودم نداره، ولی دلم میخواد که انجامش بدم. اینه که شما قسمت خودتون رو اگر انجام بدید میتونه مفید واقع شما اون آگاهی، و بعدم باید بالاخره یه راهی پیدا کرد برای اون موارد مهم و اساسی که کمک گرفت، چون برخی از وقت این راه رو تا آخر به تنهایی نمیشه رفت. ولی این انتظار و توقع که یه ذره اوضاع دنیا ساده باشه، خوب بشه، درست بشه، با واقعیت جهان نمیز سازگار نیست عزیز. علتش اینه که قانون طبیعتی که من و شما درش زندگی میکنیم ظلمه و دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده بمونن باید یه حیوان دیگر بکشن و بخورن. یعنی در یه چنین کشتار طبیعت ما داریم زندگی میکنیم و با وجودی که کوشش کردیم انسان رو به یه جایی برسونیم که ابتدا به عدالت و بعدا شاید به محبت عمل کنه، هنوز خیلی از این هدف و جهت هم فاصله داریم. اینه که پاسخ من خدمتتون اینه که یک، از طریق آگاهی، دو، امیدوارم فرصتی پیدا بشه، ولی نقش خودتون رو هم در این زمینه کم نگیرید و دنبال برخی از اوقات بهترین ها که شاید نباشند و گرانترین ها نرید. مواردی از قبیل افسردگی و استراب و اینها با یه دفعه یه آگاهی، خوندن یه کتاب، شنیدن یه مجموعه ای که بس ها چند ساعتم بیشتر نیست، تمام راه و چاه رو در مقابل من و شما روشن میکنه و اون وقت با انتخاب راه و نیافتادن در چاه شاید بتونیم مسائلمون رو یه نوعی حل کنیم. گفتم اتفاقا مطلبی که شما فرمودید رو من چون دقیقا همین گفتگو رو با عزیزی تو این سفر داشتم، ولی آخر کار خودش قبول کرد که اهل کار نیست، اهل رنج کشیدن نیست، از بچگیش هم یه جوری بار اومده که دلش میخواد اوضاع تا حدودی براش فراهم باشه. و بعدم تازه شما میدونید استراب و افسردگی و خشم نتیجه نرسیدن به ظرفیت و یا استفاده از ظرفیت و فرصت ها برای حد اکثر کاریست که میتونیم بکنیم. یعنی مثل این مونه که ما یه پرندهی باشیم که بخوایم یکی از بالهامونو ببندیم یا با هر دو برخی از اوقات بالی و پری بزنیم و از اوقات نزنیم، دیر یا زود سقوط میکنیم. و به این جهتی که وقتی هم شما این مطلب رو فرمودید دفعه در من کاملا به اصطلاح یه تداعی و یه گفتگویی که با این دوست عزیز داشتم زنده شد و خودش آخرش قبول کرد که نقش و سهم خودش رو اصلا انجام نداده ولی انتظار داره بقیه براش کاری بکنن. و اینجاست که برخی از اوقات در دنیا که من خودم حاضر نیستم همه آنچه که باید انجام بدم انجام بدم، بعد معتقدم و منتظرم که دیگری کارهای خودشو بکنه، اضافه‌شم به من بده یا من رو هم کمک کنه. ولی در جهت از افسردگی و استراب و مطالبی از این قبیل که گفتید، به نظر من آگاهی ها در چند ساعت یا خوندن یک کتاب بیش از 90% اون چیزی که ما احتیاج داریم و باید بدونیم رو ما میگه و تو این گونه موارد به تدریج میشه همین اونا رو به نوعی حل کرد و مشکلات رو پشت سر گذاشت.
بله، البته حق شماست. من منظورم این نبوده که توقعی دارم که دیگران باید از قضا من کمک کنن. من میگم چون خودم به سر این محدودیت بودم، خواستم به من خودم چجوری میتونم به خودم کمک کنم.
آره عزیز، به هر حال دانایی یعنی واقعا آگاهی قدم اول و اصلی و اساسی. بعدم شما میدونید عزیز علت گرفتاری ما در استراب و افسردگی و خشم و شرم و گناه عدم درک واقعیت و نپذیرفتن متناسب مسئولیت و این دو چیز در اختیار ما هست. یعنی کوششی و یا ایجاد آمادگی برای درک و فهم واقعیت و حقیقت باید داشت و بعدن مسئولیت متناسب با اون رو انجام داد. ولی آگاهی تو این گونه موارد خیلی بیش از نیمی از درمانه، اصولا بیش از نیمی از درمانه، چه رسه به مواردی مثل استراب و افسردگی و خشم و استرس و شرم و خجالت و گناه و تقصیر و احساس حقارت و اینها. اینا اون مواردی است که فقط خود فرد میتونه به خودش بیاد و یه نگاه واقع بینانه به خودش و یا در آینه وجود خودش بکنه و اون وقت است که میتونه از جا بر بخیزه و گیر و گرفتار اوضاع و شرایط نباشی. حالا اگر مطلب دیگری هست خوشحال میشم بشنوم عزیز. خواهش
میکنم. آخه آدم مثل من وقتی که روزایی که بهتره میتونه همون چیزایی که شما میگین رو پیدا کنه، درکش کنه، تحلیلش کنه، ولی روزایی که حالش زیاد خوب نیست از وقتی هیچ کارا بر نمیاد.
آخه ببین عزیز، من جالبه، عجب دنیاییست، استدلال دوستمونم همین بود. ببین عزیز، شما حرفتون اینه، حرف خیلی درستی هم میزنید که من وقتی راحت میتونم راه برم، خب راه برم، خب راه برو دیگه، ولی اگر پام شکسته چیز اشکال کار نیست که هنوز با پای شکسته هم میشه رفت. این دوستم دقیقا استدلال شما رو کرده که من این موانده و واقعا هم داشتن یه چیزایی بود، ولی گفتم خب دو برابر رنج ببر، دو برابر کار بکن. درست است که یه حرفی و درست است که حتما خود من انجامش نمیدم، ولی چاره برخی از اوقات غیر از این نیست عزیز. یعنی همینقدر که شما میفرمایید برخی از اوقات وقتی حالت بده دیگه اهمیت نمیدی رو کاملا کاملا میفهمم، میدونم حتی بیوشیمی مغز چگونه کار میکنه، ولی از اونجایی که مسئله انسان آزادیه و حق انتخابشه و حتی اگر آدم با پا نتونه راه بره با دست میتونه بره، نه سینما یا نمیدونم سینه خیز میتونه راه بره، یه جوری میتونه بره، چاره جز این نیست، ویلا ماندنش آسیب و خطرش بیشتر. ولی حرفتون درسته، به همین جاست که من برخی از وقت گفتم حتی یه بیماری ساده ای مثل ADD کم بوده توجه و تمرکز همه با پا را میرن، اون باید با دستش را بره و معلومه کار مشکله، ولی برخی از وقت متاسفانه چاره ای نیست که آدم حتی با دستش هم شده راه بره. ولی شما اگر بدونید، چون توانایی هوشیتون رو میبینم به دلیل نوع بحث و برخوردی که میکنید و بنابراین اگر از همون بهره بگیرید، مطمئنم که بعد از مدتی بلند میشید، ولی اصلا نادیده نمیگیرم ماجرای بیوشیمی رو. ولی اگر عامل اصلی اون بیوشیمی است که شما بهش اشاره میکنید که واقعا مانع اصلی و اساسیه، خب اون کارش یه داروه و اون دارو رو بعض اوقات به هر شکل و فرم و صورتی هست باید تهیه کرد، که برای که اون مانع اصلی که شما هم بهش اشاره میکنید و به درستی هم اشاره میکنید واقعا موضوع اصلی و مسئله اساسی ما نباشه. حالا من نمیدونم کجا امریکا شما هستی؟
من 5 سال اومدم کالیفرنیا زندگی میکنم، زیاد موفق نبودم.
کجای امریکا هستید عزیز؟ کالیفرنیای نه لوس
آنجلس.
اوکی، شما یه کاری بکنید، شما بعدن یا بذارید من الان شما رو تلفن شما رو میگیرم، من CD استراب و افسردگی و خشم رو براتون میفرستم که فرصتی باشه که اونا رو بشنوید عزیز. بنابراین من الان چون شما رو میریم روی پیام ها، من شما رو لطفا قطع نکنید، ولی من روی شما رو هولد میذارم، شما رو تلفنتون میگیرم، میگم باتون تماس بگیرن، آدرس رو بگیرم براتون بفرستم عزیز.
بله خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنونم. بعد از چند پیام با ما باشید.
من سیمون فرتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون فرتاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون فرتاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیورلی هیلز، 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، درود به شما. وقت
بخیر. باشکم بفرمایید قربان.
خیلی خوشحالم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم. من از این بابت بسیار هیجان زده هستم. من وجود داری میکنم. این هیجان من تاثیر خیلی زیادی رو بر صحبت من با شما نگذاشته.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
عرض کنم که من یه بایوگرافی کلی رو از خودم خدمتتون میگم، بعد به هر حال دو سه تا سوال هست اونجا که فرصت باشه مطرح میکنم. من توی خانواده نسبتا مذهبی تو ایران به دنیا اومدم که جنبه هم دانشگاهی هم داشتن. این پدر و مادر من هر دو تحصیل کرده بودن، برادرانم چند تا فوق لیسانس و لیسانس و دانشگاه مختلف دارن، خود من لیسانس، فوق لیسانس و دکترا رو در رشته مهندسی در ایران خوندم. 5-6 سال هم درس دادم در ایران و الان هم یه چند ماهی که به آمریکا آمدم و در یه رشته مهندسی دیگری که در واسه سکند پی‌اچ‌دی میشه دارم درس میخونم و همزمان درس هم به دانشگاه لیسانس میدم. علاوه بر این، زمانی که در ایران بودم در مقطع کارشناسی من همیشه 8 صبح کلاس بودم تا 8 شب، خاطر اینکه من علاوه بر درس های رشته خودم همیشه درس های اصلی دروس رشته های دیگه مثل رشته ادبیات فارسی یا روانشناسی و جامعه شناسی هم تا حدودی رو میرفتم و همیشه هم در اون کلاس های دیگر همیشه ردیف جنوب میشستم، بیشتر این سوالات رو میپرسیدم و بیشتر از دیگر دانشجویان به سوالی که به سوالاتی که اساتید مطرح میکردم پاسخ میدادم. علاوه بر اون، حتی در همون زمانی که رشته تخصصی من هم مهندسی بود با این اساتید در رشته های علوم انسانی کارهای پژوهشی مشترک هم انجام میدادم، در حیطه روانشناسی و علوم اجتماعی و حتی اگر امکانی هم داشت با برخی اساتیدی در آمریکا هم بودن سعی
کنید. من به جزبه دزتون یه خواهشی بکنم، یه کمی صدا چون شاید فاصله گرفتید از دانه گوشی خیلی شفاف و روشن. ممنونم، بفرمایید.
خواهش متشکرم. بنابراین در اون رشته ای که عملا رشته تخصصی و اصلی من نبود هم به نوعی سعی کردم حتی کاری پژوهشی هم انجام بدم. در اون کلاسه که در ایران من درس میدادم به سبب این طلا رشته ما رشته خیلی مردانه ای بود، دخترهای خیلی کمی بودند، ولی در اصطلاح مؤسساتی که درس میدادن در سطح شهر، خب خیلی وقتا ورشاپ هایی بود که دختر سر کلاس من زیاد بود، همیشه در پایان دوره دست کم چند نفره می آمدن و اصرار می کردن که شماره من رو بگیرند و من عمدتا شماره خودم رو نمی دادم، عمدتا که نه همیشه، یعنی هیچ وقت شماره رو نمی دادم. نکته دیگه این که من اینجا هم که آمدم در واقع یه ورکشاپی رو برگزار کرده بودن که برای این کسان که قرار هست اینجا عنوان گراجویت استودنت درس بدن، در پایان دوره آزمونی رو گرفتن، در واقع قرار بود همه افراد که دانشجویان فوق لیسانس و دکترا اینجا بودن در امریکا یه پرزنتیشنی رو هر کدوم 10 دقیقه رو بدن، این نمره‌ای به اون داده بشه و متناسب با اون تعیین بشه که در چه سطحی میتونن درس بدن یا اصلا درس بدن یا ندن. و من با وجود اینکه زبان انگلیسی از همه کسانی که در اون کلاس بودن ضعیف‌تر بود، بخاطر اینکه اون کلاسی که مثلا 30 نفر بود دست کم 20 نفرشون امریکایی بودن و بقیه هم اینترنشنال هایی بودن که دروس رو لیسانس خودش رو به زبان انگلیسی در کشور خودش رو خونده بودن و دست کم 2-3 سالی هم در امریکا بودن، من تنها تازه وارد اونجا بودن که تنها چند هفته بود در امریکا آمده.
من بذارید باز قطعتون کنم بگم صدا با هم مشکل قبلی برگز زمنان هستاره. چند سالتونه؟
من 32 سالمه.
بله میفرمایید.
بعد به حال من پرزنتیشنی دادم که تنها پرزنتیشنی بود که چند نفر در و همه افراد در این پرزنتیشن تنها خندیدن و حالت خمولگی اصلا درش نبود و هد آف دپارتمنت چند روز بعد از اون آمد با آفیس من برای تشکر ویژه کرد و گفت من هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو پرزنتیشن به این خوبی داشته باشی، آفرین. بعد من اینجا که آمدم یک بار تا به حال رفتم به بار و فقط برای اینکه ببینم چه خبر است، چون هیچ وقت تجربه‌ای از بابت نداشتم، فقط برای اینکه تماشا کنم، نه چیزی خوردم و نه حرکتی انجام دادم، فقط نشستم و تماشا کردم و می‌دیدم که خب خیلی از ایرانی‌ها که حتی بسیارشون دانشجو بودن وقتی می‌آمدن اونجا و با یه کسی می‌رفتن و باهاشم شب می‌رفتن خونه و خب تا صبح با هم برنامه رو داشتن، وقتی من این رو دیدم یاد این افتادم که زمانی که در ایران بودم یک بار من یه دانشجوی خانمی داشتم که اون متعلقه بود و اون خیلی اصرار کرد که شماره من رو بگیره و 5 دقیقه 10 دقیقه در محافظه دانشگاه اصرارش که شماره من رو بگیره و من نش ندادم. بعد تأکید کرد که من خونم دارم، ماشینم دارم، هیچ نیاز مالی هم ندارم، الان بازم شماره بهش ندادم. وقتی کسی از من میپرسید که چرا، یعنی اگر دوستی این جریان رو میدید و میپرسید چرا، میگفتم اولا به حال من کلن آدم خیلی کانزرویتیوی هستم، دومی که من میدونم باید خانم نمیخوام ازدواج بکنم، یعنی این شاگرد من بوده من میشناسمش، حتی اقلش میتونی اینقدری که من میخوام باهوش نیست به لحاظ تحصیل، بنابراین من نمیخوام میدم همسر من باشه، پس چرا من باید 6 ماه 1 سال وقتم رو به او تلف بکنم فقط بهانه اینکه 10 بار 50 بار 100 بار باش همخوابه بشم؟ یعنی که این مدت زبان من رو هم خواهد گرفت و من به طور اساسی دیگه همچنان که باید شد دیگه ازدواج فکر نکنم زمان که من خانم هستم. اما وقتی اینجا آمدم یه درصدی و همه 10-20% به خودم میگم آیا من بیش از حد به خودم سخت میگرسم؟ یعنی سوال اساسی که برای من ایجاد شده این است که اون که من تلاش میکردم به خیال خودم در یه چارچوب خیلی خاصی حرکت بکنم، آیا بیشتر برآمده از حرمت و حیثیت و شرافت و عقلانیت من بوده یا این که نه بیشترش در وسواس من داشته؟ اولین سوال من اینه.
ببینید من از آنچه که میفرمایید خب یه برداشتی کمی متفاوتم در مورد شما دارم، ولی اونو اگر لازم شد بعدن صحبت میکنیم. اما مستقیم سراغ پرسش شما برم، برمیگرده به این که اصول اخلاقی و انسانی و نظام باور و اعتقادی شما کجاست و بعد ماجرای ارتباط میان زن و مرد، بعد رفتن به مرحله جسمیش و جنسیش رو در چه شرایطی درست یا خوب میدانید یا نمیدونید و بعدن موضوع هدف و نیت و انگیزه رو چگونه بهش نگاه میکنید و بالاخره این رابطه رو به طور کلی در خصوص انسان چگونه رابطه‌ای می‌بینید؟ مساوی می‌بینید؟ نابرابر می‌بینید؟ یکی از دیگری استفاده و سوء استفاده می‌کنه، دیگری به هر حال نگاه و نظر و انتظار دیگه‌ای داره؟ یعنی موضوع پیچیده‌ایه. بیاید فرض کنید یکی از صحبت‌های شما که کمی هم برای من میتونم بگم توجه همو جلب کرد، این که من بیام با این خانم دوست بشم، بعد مثلا 6 ماه هم با اون باشم چون میدونم قصد ازدواج ندارم، 6 ماه هم باش باشم، چند بار اونم عددش هم اگه اشاره کنم زیاد گفتید، رابطه جنسی داشته باشم. خب ببینید، این گونه عبسره و تجریدی به موضوع نگاه کردن خیلی دقیق و درست نیست. مثل این که من برگردم بگم که من حالا 100 غذای خوب و صبحانه و نهار و شامم مثلا بخورم، برخی از اینا جزئی از زندگیه و فقط مهم اینه که در جای خودش واقع بشه که درسته و در جای خودش نباشه غلطه. اینی که نظام استدلالتون این فهم تو یه اشاره کردی به زمینه مذهبی، اشاره کردی به زمینه به هر حال تحصیلات خانواده و بعد به ویژه خودتون و عزیزان و اطرافیانتون، من فکر میکنم نوع حتی صحبت شما من رو به یاد یه بحثایی میاندازه که در خصوص جوانان مطرحه. مثلا جوانان ما از یه طرف مارکسیستن، از یه طرف مذهبیان، از یه طرف عارفن، از یه طرف درویشن، از یه طرف اگزیستانسیالیستن. یک بسته به موضوع و موارد کمی به قول معروف گرفتارن و به قول آقای دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی و نمیدانن چرا. حالا بحث رو همه گونه میشه آوردش، یعنی اگر یک کمی شما لطف کنید محدودش کنید که به چه چیز این موضوع نگاه، مثلا فرض بفرمایید بیاد بحث این گونه باشه، دو تا انسانن از یه بلوغ و آگاهی و دانایی برخوردارن و به عنوان یه زن و مردن در چارچوب یک رابطه، یک تعهد یا یه ازدواج نیستن. آیا اصولا داشتن رابطه جسمی و جنسی یا رابطه احساسی و عاطفی در چه شرایطی تا چه حدی با چه شفافیتی درسته، غلطه، اصلا غلطه، کمی درسته، کاملا درسته؟ یعنی این موضوع ها رو باید یه جوری تفکیکش کرد و اصولا حتی پایه مسئله برمیگرده به این که این نیاز و یا این خواسته چه اندازه اساسیه و آیا رضایت طرفین، خوشحال و خوشنود بودنشون و در این حال به صورت مستقیم و مشخص برای کسی دردسری و یا به کسی آسیبی نزدن برای موضوع کافیه یا نیست؟ یعنی درست مثل این که شما بیاد این موضوع رو در یه جامعه بسته یا سنتی یا مذهبی با تنبیه‌های شدید بگیرید، بعد بیاریدش تو کشورهای کمی متمایل به سمت دادن فرصت‌ها و آزادی‌ها با آدم‌ها، بعد بیاریدش توی جوامعی که به هر حال در یه چارچوبی اون آزاد نه، یا بیاریدش یه جایی که تقریبا همه جا آزاد میدوننش، اونا موضوع و صحبت و بحث میتونه باشه. اینه که بگذارید من ازتون خواهش کنم برای اینکه ای بحثی رو شروع کردیم به جایی برسیم، ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده. یه تفکیک خودتون بفرمایید یا بگید که کدام قسمت بیشتر مایلی راجبش صحبت بشه یا به نظر شما موضوع مهم و یا اساسی یا پایه است، بعدا میتونیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. شنگ و رجبن با ما باشید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455، 949-752-8484، کارنما www.villatravel.com. ویلا شاپر.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقا همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و درود دوباره.
خواهش کنم بفرمایید.
اصلا که من اون زمان وقتی به خودم فکر میکردم استدلالم این بود که این خانم اگر از من شماره میخواد و اگر میخواد به من رابطه ای داشته باشه دنبال این هست که بعدن نهایتا من ازدواج بکنم.
نه سب کنید، از کجا اینو؟ نه ببینید، این که بی آدمی یک کسی رو بخواد یه مسئله ای هست، یک، و دوم این که اگر او میخواد بدون این که شما زمینه و جهتی داده باشید خب بی خود میخواد، و سوم این که اگر با یه چنین نیتی در نزدیک میشه احتمالاً یه اصولی رو او زیر پا گذاشته و بالاخره آخر شما خیلی مشخص میتونستید بگید که من در مسیر یه رابطه‌ای به جهت ازدواج نیستم. نه اینکه من گم شما باید پاسخ مثبت به ایشون میدارید، ولی من این رو ببینید همینجا عرض کردم گرفتاری شما به چه مسئله برای دیگران تصمیم میگیرید. بعدم برای که مطمئن بشید که برداشت غلطی به دلیل نیست مشخص میتونید توضیح بدید و پایان کاره. اگر شما فرض می‌فرمودید که من با توجه به شناختی که از خودم دارم قصد ازدواج با شما رو می‌دونم الان ندارم و فکرم نمی‌کنم هرگز پیدا کنم یا بذار راحت می‌کنم اصلاً پیدا نخواهم کرد، حالا شما می‌خواید چه کار کنید؟
من
می‌خواستم
بدونم که
بنابراین اگر ایشون هر کدام از حرفا رو میزد مسئله بود که به ایشون مرتبط بود. شما دیگه اخلاقا در این گفتگو نقش نداری، ولی اگر شما اصولا مخالف یه رابطه ای میان زن و مرد خارج از حریم ازدواج هستید، خب اون سر جای خودش همچنان باقی است. پاسخ شما نه هست، نه به خاطر اینکه ایشون چه انتظاری داره، به خاطر اینکه این کار غلطه. به همین جهت است که تفکیک این مسائله که میتونه موضوع رو روشن کنه. شما اگه به من بگید این رابطه غلط است به هر شکل و فرمش تموم، ولی اگر بگید مشروط درسته، یعنی شما درست بدونید، بحث کلی ندارم، بنابراین برعکس بر... نه آخه نه، اون داستان قصه دیگری است عزیز. ببینید اونجا ماجرای نظر برمیگرده به تصمیم برای اصولی. تو عرایض اولیه منم این بود که اصولا ما این رابطه رو چگونه میبینیم، و در اینجاست که بحثای مطرح. شما میتونید کاملا بحث مذهب رو بذارید کنار، برید سراغ بحث اخلاق. در چارچوب اخلاقی، در چارچوب خود اخلاقی، ما رو به این نتیجه میتونه برسونه یا نمیتونه برسونه که ما این رو محدود کنیم به اینکه فقط و فقط باید در چارچوب ازدواج باشه. برای اینکه از یه طرف اون اصول اساسی اخلاقی، یعنی آزادی، محبت، واقعیت و حقیقت، حرمت و حیثیت و عدالت و انصاف، شاید زمینه فراهم نکنه که شما یه حکمی صادر کنید که جز در چارچوب ازدواج نمیشه کسی با کسی رابطه داشته باشه. یکی به من بگه نه من میتونم از اون پنج اصل اخلاقی نتیجه بگیرم که فقط رابطه میان زن و مرد در چارچوب ازدواج، من نمیتونم بگم الان باش موافقم یا مخالفم، برای که فکر کنم بحث بسیار بسیار پیچیده ایه. یعنی واقعا مشکل در اون جزئیات مسئله است، و باز به همین جهت است که من بحثم رو یه جور دیگه مطرح میکنم. عرضم به دوستان اینه که عشق ریشش رابطه جنسی، یعنی به این دلیل وجود داره که رابطه جنسی وجود داره، هدفش هم رابطه جنسی و تولید مثله. به دلیل اینکه از نظر ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک و حتی شرایط اجتماعی و فرهنگی و روانی مسئله اینه. پس اولا عشق رو رابطه جنسی میان زن و مرد، ببخشید رابطه میان زن و مرد میدونه. دو، ریشه عشق رو و نتیجه و هدف عشق هم رابطه جنسی میدم. اما از اونجایی که در مسیر تولید این عشق رابطه جنسی عشق رو متوقف یا منحرف میکنه و ما رو مثلا اگر 9 مرحله میشناسیم یا 12 مرحله، در مرحله 3 میتونه نگه داره، با داشتن رابطه جنسی مخالفم. معنای عرضم اینه دو نفری که میخوان عاشق هم بشن و با هم ازدواج کنن، من توصیه‌ام در حد کمی که با این مسئله آشنا هستم این است که رابطه جنسی نداشته باشن، نه اینکه بهتره نداشته باشن، اما دو نفری که قصد عشق ندارن، قصد ازدواج ندارن، یا قصد ازدواج دارن ولی قصد عشق ندارن، اون موقع برمیگرده به این که رابطه جنسی رو کجا درست یا غلط میدونن. اون یه بحث دیگری است. به همین جهته که بارها عرض کردم هر کس که فکر کنه برای این موضوع یه جوابی داره نسبتاً درست، حتما نمیفهمه عمق و پیچیدگی و تو در تو بودن این ماجرا چه اندازه زیاده، و با یه ساده انگاری سطحی برای خودش یه چیزی میسازه که میخواد جهان رو به نوعی قابل توضیح و توجیه کنه. من همین گفتگو رو با یه دوستی سر مسئله علم داشتم که عرض من این بود که یه جهانیست کاملا قانونمند، هرگز هم قاعدش نشکسته و نمیشکنه و اصل اونه، ولی این دوست خیلی راحت با یه جمله‌ای که خیلی از اوقات یه پزشک اشتباه کرده پس علم هم میتونه اشتباه کنه، میخواست خط بکشه رو همه چیز. یعنی همجوری من مات و مبهوت مونده بودم این چه طریقه بحث و استدلاله، و چقدر نشون میده که اصلا ذهن علمی عقلی منطقی در کار نیست که متوجه ارتباطات باشه. بنابراین اگر شما این بحث رو ببرید توی یه چارچوب اخلاقی و نتیجه گیری از اون پنج اصل اخلاقی بگیرید و به اینجا برسید که هر رابطه جنسی خارج از ازدواج ضد اخلاقه، اون یه مسئله است. به من بگید اینا به هم مرتبط نیستن، که به نظر بسیاری مرتبط نیستن. اون یه قصه دیگه است. عقیده من در این باره چه، چون فرمودید خیلی حرف ها در بارش باید زد تا عقیده رو بیان کرد. درست مثل من گفتگویی که تو کنفرانس خیشتن خیش 9 ساعت راجع به خدا دارم که به یک اعتبار حتی 9 ثانیه هم حرف ندارم، ولی برای اینکه مطلب کاملا فهمیده بشه باید 9 ساعت وقت صرفش از در خودم کرد تا مطمئن بشم آنچه که در ذهن است به نوعی تا حدودی ابراز شده. به همین جهت است که موردی که شما مطرح کردید گفتم اینقدر تو در تو پیچیده هست که فقط گرفتن یه تیکش همیشه میتونه نشانه خودخواهی و نادانی باشه و اونو اصل گرفتن. و به همین دلیله که اگر شما که موضوع رو انتخاب میفرمایید محدودش کنید شاید بشه براش جوابی داشت. و این توضیح بود که تا بال دادم. حالا باز انتخاب شماست.
من چطور میتونم موضوع محدود بکنم؟ یعنی من در واقع در یه شرایطی قرار گرفتم، میخوام اون چه کاری اخلاقی است چه کاری اخلاقی نیست، آنچنانی که اخلاقی است رفتار کنم و آنچنانی که اخلاقی نیست رفتار نکنم.
خب آخه ببینید، بذار همینجا بایستیم چون میدونم اولا مثل این مونه که شما نه ببینید بسیاری از اوقات پرسش‌ها به این صورت اصلا جواب نداره. مثل که بگم من می‌خوام ببینم مردم امریکا راضیان یا نیستن. ببینید اشکال کار تو اینه، یعنی بحثی که از نظر علمی و به ویژه فلسفی، چون این بحث کمی مایه فلسفی یا فلسفه علم داره، اینه که خیلی از اوقات سوال اصلا قابل جواب نیست یا سوال به درستی طرح نشده. حرفی که شما می‌زنید خیلی مشخصه. شما حرفتون این است که آیا اگر درست فهمیدم رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج آیا اخلاقی است یا غیر اخلاقی؟ عرض منم به شما این بود، هر دو تا برداشت رو میشه کرد و کار ساده ای نیست جوابگویی. و هر کسی که فکر کنه به راحتی میتونه جواب بده به نظر من خیلی کم میدونه، برای که بسیاری معتقدن میشه فرض رو اینجوری کرد که اگر در یه رابطه ای که در چارچوب ازدواج نیست، عدالت و انصاف هست، محبت و دوستی هست، آزادی و رهایی هست، حرمت و حیثیت هر دو کاملا محفوظ باقی میمونه، حتی به خاطر اینکه خواسته و احتیاجشون رو برآورده کردن میتونه مدعی بشه که به اون توجه ویژه‌ای کرده و با واقعیت و حقیقت وجود انسانی یعنی زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی نورولوژی سازگاره، خب شما به این راحتی ها نمیتونید جواب بدید. ما میایم یه فرضهایی رو میپذیریم، درست مثل که شما که ریاضی خوندید میاد یه اصولی رو یا یه فرضی رو یه مبنایی رو میپذیرید، روی اون بقیه رو میسازید و میرید. و به همین جهت هست که چون مرتبط به جهان واقعیت و طبیعت میشه ازش نتیجه گرفت و حتی در تکنولوژی ازش استفاده کرد، ولی هیچ قطعیت و قاطعیتی حتی اونجا هم به یک اعتبار نداره. ولی اینجا من واقعا پاسخ مشخصی برای شما ندارم، برای که همونطور که باز در مبحث خدا خدمتتون عرض کردم باید خیلی توضیح داد. مثال عرض میکنم، آیا واقعیت و حقیقت وجود انسان در چارچوب رابطه جسمی و جنسی چند اندازه میتونه مورد آسیب و یا خطر قرار بگیره که حتی در یه رابطه بعدن حتی سالم ازدواج هم تأثیر بد منفی خودشو بذاره، چه داشتن رابطه چه نداشتنش، هر دو به دلایل خودش، برای که با داشتنش یه مسائل مطرح میشه با نداشتنش موضوع دیگه. و به همین دلیله که تو این گونه موارد مهم همونطور که شما هم در این انجام میدید طرح درست پرسشه، بدون اینکه انتظار داشته باشیم جوابی داده بشه. مهم اینه که سوال به درستی طرح بشه و بدونیم چگونه میتونیم با این سوال برخورد بکنیم و شاید یه قدمی برداریم و شاید یه سوالی رو حذف کنیم و یا یه سوال مهمتری رو مطرح کنیم. ولی خیلی از اوقات پاسخه وجود نداره. به همین جهته که برتراند راسل در تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به فلسفیش معتقد واقعا فلسفه طرح سواله تا دادن پاسخ، و به مجرد که شما پاسخ دادید موضوع رو محدود کردید، خطر بسیار جدی و ای بسا حتمی اشتباه و خطا رو هم بهش نسبت دادید. به همین دلیلی که در اون سطح و مقطع تکلیفش روشن. اما شما میتونید یه نتیجه گیری بکنید که از چارچوب اخلاقی بیاد بیرون. بیاد بحث رو بکنید، اجتماعی، روانی، عمومی، با مردمان کمدان و زیاددان، با مردمان سالم و نرمال و بیمار، و بعد بگید من حالا حرفم اینه که داشتن رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج همیشه بد، غلط و نادرست. اگر شما اون رو بیارید پیادش کنید در سطح اجتماعی، به همین جد است که ما در گفتگوی مربوط به قانون حرف این است که قانون ضروری نامطلوبه. تا اونجایی که ممکنه باید قانون وضع نکرد. اون زمانی که قانون وضع میکنید باید بدونید حتما قانونتون آسیب هم میزنه، ولی همچنان بهتر قانون باشه. یعنی شما بیاد چراغ قرمزا رو برداری، حتما کشت و کشتار سر چهارراه‌ها رو افزایش میدید، سرعت اتومبیل‌ها رو هم کم میکنید، برای که هدف از این مقررات سلامتی و سرعت. ولی همینقدر که شما چراغ قرمز رو گذاشتید، خیلی از اوقات یه آدم این پشت چراغ قرمزی میسته که سه طرف دیگه اصلا اتومبیل نیست. شما ممکنه بگید این اصلا موضوع مهمی نیست، میفهمم، ولی همچنان موضوعی هست. به همین جاست که از نظر بحث حقوقی تا اونجایی که ممکنه باید قانونی وضع نشه، و اونجایی که قانون وضع میشه باید بدونیم هر قانونی خودش به خودی خودش آسیب و ضرر و خطرهایی رو موجب میشه. حتی یه جور دیگه بهش نگاه کنید، من اگر عزیزم در یه چهارراهی که چراغ قرمز داره به خاطر اینکه از چراغ سبز رفت و دیگر از چراغ قرمز باید زد و کشتش، تعجب نکنید، علت مرگش وجود چراغ قرمزه. به دو دلیل، یکی این که در اون چهارراه به خاطر چراغ قرمز کشته شده، دوم این که آدم ها بعد از یه مدتی فکر کنن وقتی سبزه دیگه قرار نیست مواظب دو طرفشون باشن، و در نتیجه همونطور که واقعا هم میبینیم اگر 100 تا تصادف در لس آنجلس میشه، احتمالا نصفش سر اونجاییست که مردم قوانینی که گذاشتن رو رعایت نکردن، یعنی قانون موجب مرگ شده. یعنی باید این گونه گفت که بیشتر سر چهارراه هاست که آدم ها کشته میشن، همون جایی که ما اومدیم جلوشو بگیریم. شما من میگید آپشن و آلترناتیو یا گزینه دیگری نداریم، کاملا حق با شماست. درست مثل این که کسی بخواد به یک اعتبار البته اون سفسطه و مغلطه است بگه بیشترین ساختمونی که درش آدم ها میمیرن بیمارستانه، ولی علاقه چینه که آدم هایی که مریضن یا میخوان بمیرن میرن اونجا، نه اینکه بیمارستان انسان رو میکشه. ولی همچنان بیمارستان به خاطر خطا و اشتباهاتی که درش میتونه صورت بگیره، اونگونه که حتی گفته میشه در امریکا 100,000 نفر به خاطر اشتباهات پزشکی و آنچه که در محیط بیمارستان در سال کشته میشن، نشون دهنده اینه که حتی یه جایی که محل شفاست عامل مرگه. پیچیدگی مسائل عمیق فلسفی و علمی هم به نظر من اینجاست، و به همین دلیله که وقتی شما مسئله رو اینگونه مطرح میکنید و انتظار اون پاسخ رو دارید، من متوجه هستم که دادن پاسخ به هیچ وجه مطلب رو تمام یا روشن نمیکنه. بله، آدم رو که میخواد بپذیره راضی میکنه، آدمی هم که نمیخواد بپذیره احتمالاً مایوس و یا خشمگین میکنه و یا به هر حال نظر و نسبت بد و منفی رو میده. ولی واقعیت جهان همینه. اینه که به قول حالا منسوب به خیام، آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحاب شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردن برون یا به روز، گفتن فسانه یا در خواب شده. یعنی این ماجرا ماجرای افسانه و فسانه است و ماجرای واقعی.
خیلی متشکرم، خوبه خوبتون. آخه من بسیاری آدمهایی رو که اطرافم میبینم مطلقا مثل این چیزهایی فکر نمی کنن، بلکه فقط اون کاری که دلتون میخواد انجام.
خب منم عرضم دقیقا همین عزیز،
چی خوبه چی بده چی درسته چی غلطه نیستن، یه ما این کار رو انجام بدیم که دلمون
رایت. به همین جهت است که عرض کردم گرفتاریم، چون برخی از اوقات عزیز ببینید همین جمله شما که میگن دوست داریم و این گونه جهان رو میبینن، نشون میده ما با یه واقعیتی روبرو هستیم در خصوص بسیاری از انسان‌ها که نمیتونیم حکم انسان سالم کامل رو تأمین بدیم و بر مبنای اون عمل کنیم. تازه اگر اون بحث به آدم سالم و کامل میرسه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما میتونید یه بحثی رو در عالم نظر برای یه دی داشته باشید، ولی برای همه نه. و اونجاست که پیاده کردن موضوع مسئله است. و اگر باز خاطر عزیز تو مشه، عرض کردم این بحث ها در حالت تجرید و انتظار در مرحله ابسترکشنش برخی از وقت یه نوع فعالیت مغز و ذهنه که برای آدمی که به این ورزش بسیار علاقه‌مند است و آمادگی داره جالبه، ولی ممکنه آخر کار جوابی نداشته باشه. من خیلی از وقت بعد از اون گفتگوی 9 ساعته راجع به خدا، اگه کسی برگرده بگه که من بالاخره نفهمیدم که خدا هست یا نیست، میگم کاملا باید موافقم، ولی اصلا هدف این نبوده که ما بگیم خدا هست یا نیست، بلکه خواستیم یه موضوعی رو مطرحش بکنیم و بحث راجبش بکنیم. این که این کار اصلا خوبه یا بده، خب این برمیگره به نظر، ولی برای من نه. من بارها و بارها شده تا صبح با عزیزان و دوستانی موقعی مثلا در ایران بودم، حتی تو امریکا هم چند دفعه اتفاق افتاد، درگیر بحث و گفتگو شدیم، هر دو طرف یا چند طرف هم میدونستیم آخر کارم به هیچ نتیجه ای نمیرسیم، ولی اصولا از این به قول معروف چالش خوش اومد. درست بس که شما یه توپ رو میدید دست 22 نفر زمین فوتبال 90 دقیقه دنبالش بدوه، بعد شما میتونید بگید آخه یعنی چی؟ خب 22 رو توپ بهشون بدید برن بشن تو خونهشون، این 100,000 نفر رو هم اینجا توی استادیوم نگه ندارید، یا یه بسا 10 میلیون آدم رو. ولی به هر حال بازی، برخی از اوقات بازی‌های فیزیکی میکنن، برخی از بازی‌های ذهنی و مغزی میکنن. حالا شما یه فکری بکنید، اینکه چون یه دوستان دیگه هستم، منم تازه از سفر برگشتم، دلم میخواد پاسخگوی چند سوال دیگه باشم. یه وقتی دیگه خواستید باز بشم.
خیلی مختصر، آیا میشه من میتونم از حرف شما این گونه نتیجه بگیرم که اگر یه آدم سالم خیلی خوب درستی باشه، برای اون مجاز هست، اگه نباشه نیست؟
خب پس حالا همون حرف اولی که من خطرناک میدیدم که شما رو گفتم باید یه چیزی بگم، بس نه دیگه. این دیگه لطفاً، چون میدونم پرسش مطرح فرمودید به عنوان پرسش، این دیگه اوج خودخواهی و خودشیفتگیه که ما استثنائیم از قاعده. نه، اونو اصلا نمیشه گفت. به همین جهت هست که یا بحث رو باید در حالت تجریدی و انتظایی خودش نگه داشت، یا اینو در سطح واقعی اجتماعی پیاده کرد. از ما بهترون نداری.
خب حالا من که به این چیزا فکر میکنم، این بیشتر ناشی از وسواس من یا تفکر فلسفی.
نه، دوست دارید شما چالش رو دوست دارید، ضمناً یک کمی هم به هر حال به دلیل شرایط خاص و استثنایی خودتون انتظار استثناء رو دارید، یعنی اونجا کار رو خراب میکنه یا آباد، نمیدونم. به هر حال حالا باز کمی راجعش فکر کنید، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت.
من فقط یه جمله بگم، شما بسان خورشیدی در آسمان فارسی زبانان میدرخشید.
لطف و محبت شما. عرض نکردم که من اگر بتونم با شما صحبتم محدود کنم به صلاح همه، ولی به هر حال فرمودید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
زمانی که در کلاس های ایران درس میدادم، بیشترین جذابیت کلاس من با وجود این که در رشته فنی بود، زمانی بود که حرفای از شما رو مطرح میکردم و به قدری در این کلاس وجد و شور و هیجان ایجاد میشد که من شگفت زده میشدم. من در زمانی که سربازی بودم، همه سرهنگ هایی که رئیس من بودن من رو استاد خطاب میکردن. من حتی نه یک بار نگهبانی دادم، نه یک بار شب در پادگان موندم، همیشه کیف و دست میرسم میرفتم و ظهرم برمیگشتم، فقط به خاطر اینکه اونها مشاوره هایی رو میدادم در مورد خودشون، همسرانشون، و اونها احساس میکردن این حرفا بسیار براشون مؤثر واقع شده، که عمده اون حرفا رو فقط و فقط از شما بود.
لطف و محبت. به هر حال سپاسگزارم از محبتتون، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا
نگهدار. چند رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟
نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعود.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتر شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعود.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو فردا شب سه‌شنبه 13 سپتامبر از ساعت 7-10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت که مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی این 24 ساعت هم $100. سلف کانفیدنس و سلف استیم، اعتماد به نفس و حرمت نفس، فردا شب سه‌شنبه 13 در اولمپیک کلکشن ساعت 7-10 شب و 8 هفته. همچنین به آقایتون میرسونم که ما کشتی کارناوال رو برای 3 شب و 3 روز از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک در روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه در اختیار داریم و مطمئن هستم که ظرف یک ماه و نیم آینده، دو ماه آینده، یعنی قبل از پایان اکتبر سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید در این سفر که 2613 نفر هموطن و همزبان رو داریم تشریف داشته باشید، برنامه های هنری، چند نفر از خوانندگان، همه رو تدارک دیدیم، ولی مهمترین اصل و اساس بودن با هم و در کنار هم بودن است که اگر چنین تمایلی شما هم دارید، لطف کنید با کامرشل تراول 1-800-819-91 تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که اگر همکنون کار رزرویشن خودتون انجام دید، تا آخر اکتبر میتونید اون رو کنسل کنید و تمام و کمال پول خودتون رو پس بگیرید، ولی اگر از کریدیت کارت استفاده کردید، چون یه هزینه 4% داره، اون رو ازش کم خواهند کرد، ولی بقیه اگر چک هست یا کش هست، تمام پولتون رو به شما خواهند داد. انتخاب با شماست و مطمئنم مانند سفر قبل به بسیاری از شما بسیار خوش خواهد گذشت. 800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقا دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقا دکتر، من یه دیتیلی از خودم بهتون بدم برای پرابلمی که زنگ زدم بهتون. اینه که من حدود ماه می بود، ماه مارش یا اپریل بود، یه روز رفتم آشغال کنم خالی کنم، اینجوری ماشینم تار بود، اومدم کمی طرفتر وایستم، کاری داشتم با اون که ماشینم، یه صدایی شنیدم، محل نگذاشتم رفتم، دارم به خودم گفتم نکنه به کسی زدم ناله چیزی کرده باشه، متوجه نشده باشم. و این تو فکرم همش تو ذهنم بود، الان پلیس میداره خونم، الان میام میگیرندم، الان اینجور میشم، الان اونجور میشم. و حتی چند وقت برش سمنه اون صده صده یه قاز بوده، چون اونجا ما قاز زیاد داشتیم و اینا. همچنین ادامه پیدا کرد، هی همش تو درایف کردن مشکل پیدا میکردم، هی فکر میکردم میگم نکنه به کسی زده باشم، نکنه چیز شده باشه، در صورتی که درایوینگ هم خیلی خوبه، اصلا سال 2006 دارا تیکت نگرفتم. بعد از این مدتی دیدم خیلی خستم، خیلی عزیزم میکنه، رنج عزیزم میکنه، موف کردم، حتی از ویرجینیا موف کردم، حالا نورت کارولینا الان که شاید بهتر بشم، ولی اینجا همچنان همونه. بعضی موقع احساس میکنم مثلا دارم درایو میکنم، مثلا به طور مثال دارم فکر میکنم مثلا میخوام به شما زنگ بزنم، با شما صحبت کنم، یه لحظه رو خودم میام میگم این لحظه شما فکر میکردم نکنه به کسی زده باشم. بعضی موقع راه رو بر میگردم چک میکنم اینا نه، هیچ خبری نیست، میرم. ولی خب به خیلی خیلی موضوع اذیتم میکنه و واقعا تو زندگیم تاثیر گذاشته.
به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
من 38 سالم آقای دکتر.
خب اون به من بگید سابقه دو چیز بیش از همه، یکی سابقه استراب و وسواس و برحال گرفتاری از این قبیل تو خانواده چه بوده، یکی افسردگی. به من بگید که چقدر تو خانواده پدری و مادری شما کسانی با این مسائل و مشکلات بوده؟
تا اونجا که من یادم میاد هیچی، ولی مامانم یادم اخلاقش رو بینید یا 8 تا 40 سالگی مدت حالش بد میشد، دکترها میافتی آنستان بهش سرام وست میکردن خوب میشد، بعضی موقعا دکترها بهش دیاسپام میدادن، ولی خب همونی که 2 سال بوده که تموم شد رفت. و این مشکلی که من دارم، خواهرم 2 سال پیش موقع حاملگیش پیدا کرد و گفت بعد از زایمانم خیلی بهتر شد، گفت هنوز کنزه خیلی کم دارم، ولی 1/10 اون چیزی که هست که الان دارم که الان داشتم. وگرنه نه، از لحاظ نه پدری، نه مادری، هیچ
کنون
هیچ مورد
نداشتم. البته میدونید با توجه به آنچه که فرمودید در خصوص مادر و خواهر، من مطمئنم تو خانواده مادری خاله‌ای، دختر خاله‌ای، پسر خاله‌ای، پسر دایی از اینا بوده عزیز. علتش هم این است که آنچه شما میگید یه وسواس سنگینه، وسواسی است که از یه نوع استراب نوراتیک میاد، یعنی استراب عصبی، و ریشش در یه نوع زندگی مبتنی بر مهرکین عشق و تنفره که در وجود شماست. این شماره یک. دو، شما هر زمانی که بگذارید خودتون رو دستگاه اتوماتیکتون، چون میدید ما دو جور زندگی میکنیم، یکی این که مثلا پشت فرمون میشینیم و کاملا آگاهانه رانندگی میکنیم، یکی این که نه، با کسی حرف میزنیم یا رادیو رو میشنویم یا میریم تو افکار خودمون و به هیچ وجه نه علائم رو میبینیم نه اتومبیل ها رو میبینیم. تازه میدونید دوربین ها رو هم گذاشتن رو آدم ها وقتی که ناآگاه رانندگی میکنن، در اتفاق خیلی هم خوب رانندگی میکنن، یعنی شما یه ماشینی که سرعتش کم کنی شما هم کم میکنی ای بسا وقتی باید مثلا خطتون عوض کنید عوض میکنید یا سر پیچ هم میپیچید، ولی در قسمت ضمیر آگاه شما چیزی ثبت نمیشه. یعنی شما به هیچ وجه جاتون نیست مثلا از این منطقه یا از اون مرحله گذشتید، هیچی، برای که تو افکار خودتون بودید. یا همطور که عرض کردم مثلا با کسی دارید حرف میزنید، حالا چه خوب و چه بد، شما به دلیل وسواسی که دارید فکر کنید اون منطقه‌ای که شما ازش آگاه نیستید ممکنه اتفاق بدی افتاده باشه. یعنی درست مثل که وقتی شما خوابید شاید واقعا یه اتفاق بدی افتاده، و این نشون دهنده یه نوعی از وسواس، ولی ریشش استراب عصبیه. و این نشون دهنده این است که به هر حال مایه استراب شما داشتید، این استراب به صورتی بوده که یه حال دوگانه‌ای راجع به عزیزان و اطرافیانتون داشتی، و این بعدن وقتی که شدید شده به صورت وسواس در اومده. ضمناً میتونه موضوعی دیگری مثل حوادث و اتفاقات زندگیتون، شرایط و موقعیتون، یا روابطتون، یا تصمیم گیری های مهمی که جهت زندگی شما رو مشخص بکنه، امریکا بمونم یا نمونم، درس بخونم یا نخونم، کار بکنم یا نکنم، با این آدم ازدواج بکنم یا نکنم. یعنی وقتی در مورد دورایی های قرار میگیرید که شاید باید تصمیم بگیرید یا بهتر تصمیم بگیرید، ترس شما از اشتباه و شکست سبب میشه که اون حال رو بیشتر پیدا کنید. حالا موردی هم که برای شما مسئله رو خیلی محسوس و ملموس میکنه رانندگیه. حالا یه عده‌ای مثلا فرض بفرمایید این رو در خصوص این که مثلا غذا رو درست به خوبی درست کردن یا یه چیزی توش ریختن یا نریختن، یا برای یه عده‌ای مسائلی از قبل چیزای دیگه. ضمناً یه احتمال هم وجود داره که ماجرای فراموشی به گونه‌ای که نگران کننده است درتون پیدا میشه. حالا چه هست نمیدونم. به من بگید اتفاق خاصی این مثلا یک سال اخیر تو زندگیتون افتاده از هر جهت، شغلی، تحصیلی، ازدواج، مسائل مالی، یه خطرات حقوقی، یا برای عزیزان و نزدیکانتون؟
خب من بچه دومم حدود دو ماه پیش به دنیا اومد. تو این چند وقت هم حدود 8-9 ماه از خانمم کار نمیکرد، از کارم راضی نبودم چون حقوقم آنچنان نبودش. همه اینا فشار روم بود، خرجی خونه کامل دارم پرداخت میکنم و جا به جایی ناموفق بوده. این چیزا بوده و تو این یک سال گذشته تا حالا همین بچه دوم به دنیا اومده دو ماه پیش و این چیزا.
آره عزیز، یعنی ببینید به هر حال یه مقداری زندگی سخت و مشکل شده و شما رو انداخته تو چارچوب استراب و وسواس. همسرتون چی میخوان بگن؟ چیشون؟ چون مثل این که بهتر از شما میدونن حال شما چگونه است. ولی به هر حال میدونید، یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم کاملا افسردگی، استراب و خشم، ولی همه اینا گره میخوره در یک وسواسی که ریشش مهرکینه. یعنی شما در مثلا فرض بفرمایید درباره اومدنتون به امریکا یا درباره بچه دوم آوردنتون دو دلید، آیا کار درستی کردیم یا نکردیم. از این طرف وقتی الان بهش نگاه میکنید میگید چه خوب که هست، از جانب دیگه فکر میکنید که خب این مسائل مشکلاتتون رو چیکار کنید. و بعدم شرایط زندگیتون سخت بوده عزیز و در نتیجه به همتون ریخته. یعنی درست مثل این میمونه که توی یه جایی یه بازاری مثلا یه بمبی منفجر بشه. این مسئله است که به هم ریختگی رو داره. نتیجتا شما چه میکنید؟ میرید به سمت اون چیزی که براش یه مایه‌ای دارید. با توجه به آنچه که راجع به مادر و خواهر گفتید کاملا پیداست که در خانواده شما یه نوع وسواسه، شاید هم یه نوع ویژگی ارثیه که در سیستم عصبی و مغز شماست. و به همین جاست که شما اگر خانواده پدری رو هم یا خانواده مادری رو هم بیشتر توشون کنکاش کنید یه چیزایی میبینید. فقط سوالی که ازتون دارم این است که شما ماجرای خودکشی رو که تو فامیل پدری مادری نداشتید؟
نه
مطمئنی؟ چون اتفاقا من همین تو همین سفری که بودم یه دوستی من گفت وقتی ما بودم رو خطتون شما برگشتید از من پرسیدید که آیا با خودکشی در خانواده داشتید، من گفتم نه، بعدم یکی از عزیزانم به من برگشت گفت فلانی که گفتن به عجل طبیعی مرده بوده یا به خاطر یه چیزی، نه خودشو کشته. یعنی میخوام بگم که معلومه اونقدر آگاهی از حال و وضع خانواده ندارید، یا به هر حال آدم نمیدونه مشکلات دوربری و چه. اون چیزی که خدمتتون میتونم عرض کنم، یک، شما حتما باید یه روان پزشک، یه سایکیاتریست ببینید، به احتمال زیادی بهتون دارو میدن، و به خاطر اینکه باید جلوی یه همچین فکری که بسیار آزاردهنده است رو بگیرید، و بعدم بی خودی خودتون رو بدونید که این یه در حقیقت یه ایلوژن، یه توهمی است که شما پیدا میکنید بعد از اینکه بی خبرید از آنچه که دور براتون اتفاق میفته، که اتفاق بدی افتاده و نیست. بنابراین بهش بی‌اعتنا باشید، ولی اگر یه دکتر رو ببینید مطمئنم بهتون دارو میدم، برای که برای این کار باید این وضعیت متوقف بشه، ولی شما یه چیزایی رو به یه چیزایی مرتبط میکنید که اصلا به هم ارتباطی نداره.
اون وقت آقای دکتر روانپزشک، چون من الان اومدم رالی ویرجینیا، قبلا زندگی میکنم ویرجینیا، خب دکتر ایرانی زیاد اینجا نیستش، دکتر ایرانی به نظر شما بهتره چون راحت‌تر میتونم باشه؟
دقیقاً عزیز، آره بعدم چون اگر هست داری پروی روانپزشک بری دارو به شما بده، با شما اصلا فقط تلفنی میتونه اگر تغییراتی پیدا شد بهش بگید، ای بسا یه بارم بیشتر دیدار نخواد، بعد داروتون رو میتونه تمدید کنید تا زمانی که حالتون خوب بشه. یعنی فکر نکنید یه برنامه بلند مدته. ایشون اگر، چون میدونم با توجه به موانع و محدودیتایی که اشاره کردید، حالا وقت یه مقدار خرج کردن تو این زمینا نیست، ولی دکترتون یا از بیمه‌تون استفاده کنید، ولی یه روانپزشک ببینید، چون یک کمی ظرافت و دقت در این دارویی که به شما میدن و اندازش مهمه، اینه که کار یه سایکیاتریست یا روانپزشک، امیدوارم مسئله حل بشه، ولی چیزی نیست که به خودی خودتون نگران کنید یا فکر کنید اتفاق عجیب و غریب و بدی میفته. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مرسی
آقای دکتر، یعنی واقعا صحبت شما یه قوت قلب، واقعا ممنون،
متشکرم. خواهش میکنم عزیز. خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی.
خدا
نگهدار. قربون شما عزیز. کنار رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضرشن، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر بله.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاپندل، قبب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی، 310-855-71-71، 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا WAV به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه، از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام،
بفرمایید.
روزتون بخیر. بفرمایید.
من در مورد دخترم که 5 سال و 9 ماهشه
میخواستم
با تو صحبت کنم.
فرزند دیگه داری؟
نه خیر.
میفرمایید. خب
فرزند دیگه ای نداریم ولی داریم اقدام میکنیم که داشته باشیم.
اوکی.
من دخترم 3 سالش، من خودم بهش شیر دادم، اطلاعاتم کافی نبودش، تا 2 سالگی بهش شیر دادم و به خاطر مشکلات مالی که داشتیم 6 ماهگی من مجبور شدم برم سر کار. بعد 9 ماه همسرم نگهش داشت بعد از اینکه 6 ماهش بود، بعد گذاشتیمش دیکر.
یه سوالی بکنم، شما چطور پس بهش شیر دادید وقتی میرفتید سر کار عزیز؟
من شیر که بهش میدادم هیچی نمیخورد، اصلا دهنشو میبست. تا من میومدم از سر کار منو شیر میخورد تا 2 صبح.
نه بذارید من بفهمم. من تو آخر برم قابل قبول نیست که بس. بچه 8 ساعت صبر کنید تا مامانش بیاد.
یه مقدار مثلا آب میخورد، یه مقدار شوهرم میبردش بیرون با ماشین میگردوندش، خیلی که خوابش میومد خسته میشد، اون وقت دیگه شیر پستونک میگرفت، وگرنه اصلا شیر پستونک رو نمی گرفت. خیلی منظورم اینه که اینو بهتون عرض کردم خدمتون که خیلی اذیت شد اون مدت. منطقا همسر من مریض بود، نمیتونست کار کنه، من مجبور بودم که برم سر کار. این مسئله بودش که تا حدود 2 سالگی همین مشکل رو داشتیم. البته بعد از 2-3 ماه یه مقدار بزرگتر که شد، 9-10 ماهش که شد، دیگه شیر باطلم میخورد. هم شیر منو تو روز شیر باطل و بعد یه خوده که سالید فودو که شروع کرد دیگه میخورد، ولی دوباره من که میومدم همینجوری شیر مامانشو میخواست.
اوکی.
بعد اینه که بعد همسر من به خاطر همون مریضی که داشتن، بیماری قلبی بود، 3 سال و 5 ماهش بود دخترم، همسرم فوت کردن. بعد ایشون که فوت کردن ما خیلی سختمون، یعنی هر دوی من و دخترم هر دوتامون تنها بودیم تو کانادا. یه مدتی رفتیم ایران ولی خب از نظر فاینانشلی ساپورت نداشتم. من برگشتیم دوباره کانادا، دوتایی اومدیم کانادا. بعد اومدیم کانادا من کارم خوب بود، هم از لحاظ فاینانشال دیگه مشکل نداشتم اگر که کار میکردم. دوباره گذاشتمش دیکر، دوباره دیکر گذاشتمش، تا همینطوری همیشه سخت از من جدا میشد. وقتی که دیکر الان که از حدود 2 سال استیدیای شما رو گوش میکنم، میدونم که چه آسیبایی بهش زدم.
نه ببینید، نرید اونجا، یعنی اون احتمالا بوده. ولی ببینید عزیز، وقتی یه بچه پدرش از دست میده، وقتی مادرش مجبور کار بکنه، وقتی ناچار میرن ایران، اونجا در شرایط به هر حال متفاوتی قرار میگیرن، مربوط بچه تمام اعتماد و اطمینانش
به این که یه تداومی تو این زندگی هست از دست به معنومی که وقتی شما میرید فکر کنه ممکنه مثل پدرش دیگه بر نگردید. بنابراین در حالی که ممکنه اشتباهاتی کرده باشید ولی شرایط و وضعیت زندگی شما همه بچه ها رو ناسالم میکنه و به هم میریزه و اجتناب ناپذیره، برای اینکه برخی از اینا بدجوری به شما متاسفانه تحمیل شده. ماجرای مرگ پدرش هم خب گفتم حالا خود مرگ ممکنه مستقیما روی اون اثر نگذاره ولی نبودنش و ندیدنش برای بچه یه زمینه درست میکنه که هر کس که دور بر منی میتونه نباشه. برام تازه بردیش ایران اومده اینجا، از نظر فرزندش ما تو این سن و سال خیلی تفاوتی بین بودن و نبودنشون نیست. حالا اون که گذشته، الان باش موضوع و مسئلتون چی عزیز؟
الان فقط میخواستم به شما یه اطلاعاتی بدم. شما به من بگین که الان با این مشکلات سه تا مشکل دارم باهاش. یکی این که این هم بهتون بگم که من بعد از دو سال که همسرم فوت کرده بود ازدواج کردم. من ازدواج کردم و همسر دختر من خیلی ناغار دوست داره. یه مدت زیادی ما رفت آمد کردیم و ایشون دختر من این آقا رو خیلی دوست داره، هیچ مشکلی با ایشون نداره، به همه هم اینو ددی معرفی میکنه، میگه این ددیمه. ولی یه دونه عکس پدرش رو توی پرسش نگه داشته. اون عکسی که تو پرسش نگه داشته بعضی موقعا به بعضی دوستاش نشون میده. یه عکس سه نفره هم داشتیم که همیشه توی اتاقش بود، که من دیگه بعد از این که با همسرم ازدواج کردم و توی خونه بودیم اونو برداشتم، برای اینکه اونو هر موقع میورد به دوستاش نشون میداد، میگفت این ددی من دد شده ولی من الان دوباره یه ددی دیگه دارم. بعد حالا الان اینم خواستم همینطوری فقط که بگم شما شخصیتش یه مقدار متوجه بشین که چه آسیبایی بهش خورده. الان میخواستم بهتون بگم که هر موقع که یه چیزی رو میخواد انجام، ما ازش میخوایم که انجام بدیم، از انجام بده، مثلا که تبلتش رو خاموش کنه یا اینکه بیاد سر میز شام، یا اینکه سر میز شام تبلتش رو نگاه نکنه، حتی همون بردنش، اگر که موافق رفت خودش نباشه یا با یه جایزه ای چیزی همراه نباشه، مثلا بهش میگیم بیا غذا، بیا مثلا حموم تو برو، بیا بعدش با هم میشینیم فیلم ببینیم، اوکی. اگر که نه میگه که I hate you both.
ببینید عزیز، اولا اصلا مهم نیست، اصلا این لغت اصلا معنا مهم نیست اتفاقا، در یعنی گفتنش اشکال نداره، تهش چیز دیگه است عزیز. یعنی من میدونم که من دختر بدیم، من خودم رو دوست ندارم و میدونم شما من رو دوست ندارید، اصلا اون رو به حساب خودتون به هیچ وجه نگذارید، اصلا هیچ معنایی نداره. پاسخ هر دوی شما این است که we love you.
همینو
اصلا دیگه غیر از این، شما هر وقت که به شما میگه I hate you بهش بگید I love you. بعدم میدونید تو سن و سالیست که سکشوالی به شوهر شما یه گرایشی داره و اون از هر دو بدش میاد، برای که او خیانتکار است به او و شما هم حبوشی، اصلا اونم عادی عزیز. یعنی کاملا اینقدر این موضوع عادیه که وقتی میگه شما فقط قراره تعدلتون خندتون بگیره که این بروجک حالا خودشو هووی من میدونه و عشقش رو هم شوهر من میدونه، با سری مرد ما دوتا با هم دعوا داریم، اصلا اهمیت نداره این حرفش، این به هیچ وجه. یعنی حرف این است که we love you و بعدم we know you love, you love us. یعنی حتی اینم بگی البته میگه نه خیر ندارم، بگی باش حالا بعدم معلوم میشه. یعنی اصلا اینقدر کم اهمیت. دوم
بله، به همین هر فرمایش شما رو ما انجام میدیم، همسرم وقتی میخواد بشینه رو پاش میگه بشین پهلوی من با هم دیگه فیلم میبینیم، من رو پای من نمیتونی بشینی، میگه بیا بریم زیر پتو با هم دیگه بازی کنیم.
ببینید ببینید این بروجک، نگفتم که شما بهتر خانم فکر حسابی بکنید، یک هوایی گردن کلفت دارید تو خونه. اوکی
بله، هر دو تامون چون خیلی با برنامه شما رو گوش میکنیم واقف هستیم به این مسئله، فقط هیت یو رو نمیدونستیم و اینم همسر همیشه بهش میگیم وی لاو یو. ولی بعدش هم بله، و یه مسئله دوم اینه که الان پارسالم که این کیندرگاردن میرفت، الان گرید 1 میره، پارسالم یه همسر کلاسیش هست 3-4 سال از خودش بزرگتر، گرید 2 و 3 میگه که میگفت آی هاف کراش آن هیم. بعد حالا امسالم دوباره توی تابستون هیچ مشکلی نداشتیم، از این حرفا ازش نشنیدم که بگه آی هاف کراش آن مثلا کسی، ولی یه موقع میرفتم پیکاپش میکردم با دوستای پسرش، پیکاپش میکردم یا دوست دخترش برادر داشت پیکاپش میکردم پارسالم، بعد میگشت پیش من به اون پسر میگفت I love you, you know I have crush on you. بعد حالا دوباره امروز هم دوباره دیروز و امروز هم به من گفتش که do you know that I have crush on Jacob, مثلا I love him so much. اینا
اینا رو چه کار کنم؟ نه ببین عزیز، اون دقیقاً یه بهانه‌ای داره پیدا می‌کنه برای که خودش رو دوست داشته باشه. اتفاقاً اونا بسیارش بسیار هم براش مفیده عزیز. یعنی حالا شما اصلاً این رو تبدیل به چی نکنید. یعنی این یه رفتار کودکانه است که اولاً میخواد بگه من این کسی رو دوست دارم. دوم که اونم منو دوست داره. سوم این که من خودم دوست داشتنیم. بعد از اون من میخوام از پدرم بگذرم. میخوام اون رو تحویل مامانم بدم. بنابراین دارم دنبال جانشین براش میگردم. هیچی. یعنی اینقدر اینا مثل بازیای کودکانه است، درست مثل کارتونی که توش سگ آواز میخونه گربه هم داره پیانو میزنه. اصلا هیچ بیمعنیه، بیمعنیست. وقتی به شما میگه بگید اه خب خیلی خوب داری که داری، یا بگید اه اوکی، همین به همین سادگی ها. یعنی اصلا مهمش نکنید، اصلا مهم هم نیست، هیچ معنی هم نداره، هیچ ضرری هیچ خطری هم براش نداره عزیز.
متوجه شدم. پس این که لباس چطور بپوشونم بهش فهم میکنم، مثلا میدونین که ما بک‌گراند ایرانی داریم، میگم مثلا یه موقع لباساش نکنه که پیش پوشیده نیست، یا اینکه با دوستای کاناداییش خیلی میگرده اینطوری شده، اینا نیست اصلا.
اصلا هیچ ارتباطی با اونا داره به علاوه عرض کردم اصلا کاملا ماجرا. اولا باید متاسفانه به شما بگم، متاسفانه از دختر بسیار باهوشی داری، میدونی یعنی بیش از حد باهوشیش، و به همین جهت است که تو 5 سالگی الان داره مثلا 10-11 ساله عمل میکنه.
درست هم هست آقای دکتر، ماشاءالله 5 سالشه ولی خیلی قدش بلنده، اندامش هم درسته.
خب بفرمایید دیگه هیچ، بنابراین شما به فکر شوهر دیگه باشین خانم.
چشم آقای دکتر، ولی یه چیز دیگه سومی رو من خدمت شما عرض کنم که ببخشید، شما فرموده بودیم که استار بدیم بهشون که مثلا اگه کار خوب میکنه استار بدیم. من تا 3.5 سال سارا پیش خودم، دخترم پیش خودم خوابیده. بعد اون موقع هم که حتی همسر قبل، ببخشید اون همسرم که فوت کردن پیش من بوده، اما بچه ما پیش ما میخوابید. اطلاعات روانشناسی کافی نداشتیم که میکردیم هر چقدر میتونیم به این بچه داریم مهر و محبت میکنیم. که دیگه من بعد از این قضیه هیچ راهی نداشتم، همچنین روانشناسی گوش کردم که دیدم، متوجه شدم نه، باید برای خودش دیپندنسی داشته باشه و اینا، باید ایندیپندنت باشه. این بردمش برای خودش تو اتاق خودش، وقتی هم که تونستیم دوتا اتاق خواب بگیریم. از 3.5 سال دارم سعی میکنم تو اتاق خودش بخوابه. بعد دیگه 10 دقیقه پیشش خوابیدم تا خوابش ببره، بعد 10 دقیقه براش کتاب خوندم، بازی کردیم، تا الان حدود یکی دو ماهیه که دیگه بهش گفتم که اگه که تو شب تو خواب بخوابی، تو خودت تو اتاق خودت بخوابی، کتابات هم میخونم، ولی من تو تختت نمیخوابم، باز خودت تو کتاباتو خودت بخوابی، خودت تا صبح نه تو تخت ما مثلا تا صبح هم تو تخت خودت بخوابی، روزی 2 تا جایزه میخوام. اینا چی میفرمایید در مورد؟
البته من ماجرای دادن ستاره تا یه حدی به عنوان توکن اکونومی میشناسم، ولی میدونیم تاثیر بلند مدت نداره. وارد اون بحث الان چون وقتم ندارم نمیشم. ببینید اولا بهش درباره کاری که نمی کنید نگید. حرف این است که دخترم، تو دختر بزرگی شدی، اینجا خودت میخوابی، منم اینجا کنارت هستم، نه اینکه کنارت تو رخت خواب، کنارت هستم، برات قصه میخونم، وقتی تو خوابیدی من میرم تو اتاق خودم. اگر دیدید قبول نمی کنی و پا میشه میاد، به مدت مثلا 2 هفته شما هم اونجا تو اون اتاق بخوابید، ولی دو تا تخت متفاوت. که ماجرای دو تا چیز اتفاق، یکی یه امنیت و آرامشی پیدا کنه، و دوم این که عادت کنه به این که یه سره بخوابه، چون شما اونجایی دیگه دلیل برای بیدار شدنش نیست، و بعد از اونم که شما برگردید به اتاقتون دیگه مشکل نداشت باشید. ولی به هر حال بچه تک آسیب بیده، کارها به این سادگی ها نمیگذره. ولی در این مورد به خصوص با این که من این کار رو نمی کنم نری، چون با جنبه منفی تو دختر بزرگ شدی، منم میخوام بخوابم، منم باید برم پلوی بابا، تو هم اینجا باش و ما که مواظب تو هستیم، بعدم الان من هستم تو بخوابی، براش کتاب میخوید، بعدم بگید من یک کمی میشنم، خودم هم میخوام یک کتابی بخونم، یک کتابی هم دستتون بگیرید برای خودتون بخونید که اون خاطرش واسه. اگر دیدید زورتون نمیرسه یه مدتی بمونید اونجا، ولی روی تخت خواب و تخت خواب جدا، ولی خیلی بهش توجه و محبتی نکنید که کاندیشن اون بشه. یعنی مثل این مونه که میگه خیلی خوب، یعنی نه اینکه این گونه، ولی عملا من این که اینجا خوابیدم میگه دیگه حرف و بحث و صحبت و هیچی دیگه هم نداری، که بدونیم هنوز رضایت شما در اینه که بذاره شما برید. و بازی در نیاره. ولی اگر شما یه دو هفته بخوابید معمولا تو این سن و سال اگر مشکل خاصی نباشه اونم عادت میکنه یه سر تا صبح بخوابه دیگه نه بیدار میشه و نه سراغ شما میاد، شما هم آزاد شد.
تشمین کار کردم آقای دکتر طبق سیدیاتون که گفتین و اینکه صحبتی که با دیگران کردین، منتها دوباره الان تو اون قسمتیه که خودش میخوابه راحت، منتها دوباره نصف شب میاد حتی پای من از پتو بیرون باشه میاد پای منو بغل میکنه، ستاره هاشو میخواد بگیره ولی پای منو میاد بغل میکنه، اون حالت وابستگیشو به من.
خب اون که من معتقدم شما همون پیشنهاد بعدی رو که داشتم، یه دو سه هفته اونجا تو اتاق بخوابید ولی بهش خیلی توجه و اعتنایی نکنید، بگید من میام اینجا میخوابم ولی و هیچ هم بهش نگید که بعدن چه میکنم، دو یا سه هفته بمونید بعد برید، احتمالاً اگر بتونید بخوابونیدش بیدار نشه اونم آسوده میشه و این نگرانی رو نخواهد داشت، ولی کار مشکل عزیز، انتظار این که همه چیز به خوبی بگذره نمیش باشید و امیدوارم بتونید حلش کنید. من ناچار با دستتون خدافظی کنم، اگر این موقع مطلب دیگه بود لطفا این تلفن رو در خدمتتون.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنونم از
دوستتون. خدا نگهدارتون. شنگ رجمند خوشبختانه قسمت بعدی که مایلم شما به یه مصاحبه توجه کنید، آقای دکتر بنیامین تیمرازی که سه تخصص دارن در چارچوب و فوق تخصص درباره درد، درباره سردرد و میگرن‌ها و درباره ماجرای بیهوشی و هم در لس آنجلس و در منطقه بیورلی هیلز و هم در شمال کالیفرنیا مطبشون هست و بسیاری از دوستان رو کمک کردن به خاطر اینکه این موضوع برخی از اوقات از راههایی که به عنوان البته پزشک به عنوان ام دی عمل میکنن ولی به دلیل تخصصی که دارن توان این رو پیدا میکنن که بتونن شما رو از یه دردی که ممکنه سالها بلکه دهها داشته باشید به راحتی دور کنن. اینست که بسیار سپاسگزارم از شرکتشون در برنامه رادیویی. اجازه بدید که بعد از چند پیام به مطالب جالب و بسیار آموزنده و مفید ایشون همه توجه کنیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بیشمار است ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان 310-441-5588 عضو 08.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیورلی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی تنها پزشک ایرانی دارای 3 بورد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه، فریده هستم. یه مهمان بسیار گرامی در استودیو داریم، در کنار خودمون آقای دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 بورد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی در خدمتشون هستیم و آفیس ایشون در بیولی هیلز. من تلفنشون رو اعلام میکنم: 424-302-0289. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم، حال شما خوبه و خیلی خوشبختم از این که این فرصت به دست داده که با شنوندگان عزیز یه مکالمه کوتاهی داشته باشیم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. چون وقت ما بسیار کمه، میخوام ببینم امروز راجع به سردرد میتونی یه توضیحاتی داشته باشیم برای شنوندگان عزیز؟
100%. مسائل مختلفی هست که انشاءالله در برنامه‌های مختلف با هم صحبت میکنیم در موردشون، ولی سردرد یکی از مشکلات خیلی شایعی هست، کمردرد، زانودرد، ولی همجور که فرمودین فرصت خیلی کوتاه هست و باید روی یه مطلب به خصوص فوکس بکنیم، تمرکز داشته باشیم و بنابراین فکر می‌کنم سردرد یه تاپیک خیلی مهمی هست که باید حتما با جزئیات خیلی دقیق در موردش صحبت بشه. سردرد تقریبا میشه گفت شایع‌ترین فرم دردی هست که مریض‌ها به ما مراجعه می‌کنن برای اینکه ما معالجه‌شون بکنیم یا منیجشون بکنیم. مهمترین قدمی که یک پزشک باید در وهله اول برداره اینه که باید سردرد رو بتونه تشخیص بده و بتونه اینو کلاسیفای بکنه بین دو تا گروه خیلی بزرگی که هر کدومش شاخهای کوچکتری داره. یک گروه ما بهش میگیم پرایمری هدیکس یا سردردهای اولیه که معمولا میگرن، تنشن تایپ هدیک که سردردهای مربوط به استرس هست، یا کلاستر هدیک، اینا میافتن توی اون کاتگوری پرایمری هدیک دیزوردرز. کاتگوری دوم ما بهش میگیم سکندری هدیک دیزوردرز یا سردردهای ثانویه. این نوع سردردها خیلی مهم هست که پزشک اینها رو اشتباهی تشخیص نده، برای اینکه سردردهایی هستند که تا موقعی که دلیلش معالجه نشه سردرد معالجه نخواهد شد. به عنوان مثال مریضایی هستند که ممکنه آب سیاه داشته باشند یا گلاکوما و ممکنه درست تشخیص داده نشده باشه و برای اولین بار وقتی مراجعه میکنن به ما، علائم اولیه اولین علائم یک گلاکوما یا آب سیاه سردرد هستش. سردرد هایی هست که فقط در همون طرف سر، همون طرفی که اون چشمی که درگیر هست ایجاد میشه. سردرد های دیگه هستن که در گروه ثانویه یا secondary headache disorder، به عنوان مثال سردرد هایی که در مورد آرتروز ستون فقرات گردنی هست که علائم اون خیلی مشابه علائم میگرن هستش و برای همین خیلی موقع ها تشخیص اشتباهی داده میشه و مریضی که سردردش در اصل در گردن شروع میشه اشتباهاً تشخیص میگرن داده شده و این مریضا رو با داروهای میگرن معالجه میکنن و خوب نمیشن و عوارض خیلی مختلفی داره. ولی اگه سردرد که از گردن شروع بشه بخوان اونو معالجه بکنن، باید برن و اون اعصاب کوچیکی که توی گردن باعث شروع اون سردرد میشه، اگه اونها معالجه بشه سردرد بهتر میشه یا کاملا از بین میره. در فرمای خیلی مختلفی هست در گروه سیکندری هدیک و این دوتایی که من خدمتون گفتم فقط دوتا از شاید شایع‌ترینش هست، ولی خیلی مهم هست که پزشک در وهله اول شرح حال بیمار رو بگیره، چون که تمام داستان اصلی هر نوع بیماری رو واقعا پزشک خیلی راحت میتونه از بیمار دریافت بکنه و مریض خیلی موقع خودش تشخیص رو به پزشک میگه. بنابراین یه مقدار باید وقت بیشتر با مریض گذاشته بشه. خیلی وقتا پزشکا یه خورده تو عجله هستن، باید زودتر این مریض رو ببینن برن به مریض بعدی. ولی واقعا در تشخیص های سردرد باید وقت به اندازه کافی گذاشته بشه، برای اینکه تشخیص اشتباهی یک سردرد میتونه عوارض خیلی شدیدی داشته باشه و ممکنه باعث مسائل خیلی پیچیده و جبران ناپذیری بشه. به عنوان مثال بعضی سردردها در اثر اشکالات عروقی هستن و اگه درست تشخیص داده نشه مریض ممکنه دچار استروک یا سکته مغزی بشه که همجوری که میدونید جبران ناپذیر نیست و برای به صورت دائم مریض ممکنه فلج بشه یا بیهسی پیدا کنه جای مختلف بدنش.
بله، شنوندگان عزیز، آقای دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز با شما گفتگو خواهند در حال حاضر دارن گفتگو میکنن. تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی و آفیس ایشون در بیولی هیلز 424-302-0289. عزیزانی که مشکل سر درد دارن و انواع درد مشکل دارن میتونن تشریف ببرن آفیسشون و میتونن شما را نزدیک پذیرا باشن. خب ادامه میدادین آقای دکتر.
خواهش میکنم، من باید تکیه بکنم به این مسئله که فوق تخصص من فوق تخصص interventional pain management و interventional headache medicine هست که معنی اون هستش که کارهایی که من میکنم خیلی به صورت انحصاری هست و تمامشون به صورت عملهای جراحی خیلی کوچیک و نان اینویسیو انجام میشه. علم پزشکی یک تغییرات و تحولهای خیلی بزرگی داشته اخیراً و هر روز که میگذره ما بیشتر میبینیم که خیلی از مسائل دردناک رو واقعا با دارو نمیشه معالجه کرد، یا اثر نمیکنه یا عوارض خیلی زیادی داره، ولی پروسیجرهای خیلی کوچیک و سرپایی و عملهای جراحی خیلی کوچیک واقعا میتونه زندگی مریض رو از این رو به اون رو بگردونه، بدون که مریض مرتکب باشه که دائم دارو بخوره، با عوارضش درگیر باشه. به جای اینکه این کار انجام بشه با یه پروسیجر خیلی کوچیک که ممکنه شاید 5 دقیقه 10 دقیقه هم طول نکشه، ما بتونیم سردرد یا دردهای دیگر رو به صورت خیلی افکتیو و واقعا به صورت کامل بعضی مواقع کامل از بین ببریم. بنابراین اینو من خیلی دوست دارم تاکید بکنم که خیلی ترینینگ و ادوکیشن خیلی زیادی احتیاج داره که آدم برسه به این مرحله ای که بتونه تمام این مسائل رو واقعا به صورت عمیق ببینه و دنبال اون ریشه درد، آیا یه مفصلی که باعث این درد میشه، آیا یک عصبی که دچار درگیره یک مشکلی هست و اون عصب رو تحت معمولا یا آلتراساوند یا اشعه ایکس اون عصب رو آدم به اصطلاح هدفگیری بکنه و با یک پروسیجر کوچیک عملش رو مختل بکنه که درد رو کنترل بکنه.
بله، خسته نباشین. آفیس آقای دکتر بنیامین تیمورازی رو که متخصص انواع کنترل درد هستن اعلام می کنم، 424-302-0282 و عضو 50-50-100. خب ادامه بدین.
خواهش میکنم، همجور که خدمتون عرض میکردم این پروسیجرها خیلی مهم هستن که ایندیکیشنشون رو آدم پیدا بکنه و بدونه که کدوم پروسیجر برای کدوم سردرد یا کدوم درد بدنی مؤثر هست. و در سال 2006 یک ارگانیزیشنی هست به اسم United Council for Neurologic Subspecialties که یک ارگانیزیشنی هست که مربوط به جامعه پزشکان متخصص اعصاب و جامعه کنترل سردرد امریکا هست. این ارگانیزیشن تصمیم گرفت که به دلیل اینکه سردرد یک مسئله خیلی پیچیده‌ای هست، تنها بودن متخصص اعصاب کافی نیست که با سردرد آدم به اصطلاح روبرو بشه و بتونه به صورت افکتیو معالجش بکنه. بنابراین در سال 2006 این دوتا ارگانیزیشن پیشنهاد کردن که باید یک فوق تخصص جدیدی ارائه بشه در پزشکی و پزشکانی که علاقه دارن و تجربه کافی در کنترل سردرد دارن میتونن این فوق تخصص رو بگیرن و داشتن این فوق تخصص یک به اصطلاح یک قدم خیلی بزرگی هست در قبال فهمیدن دلایل مختلف سردرد و راه‌های مختلفی که میشه سردرد رو معالجه کرد. و من واقعا خیلی خودم رو خوششانس یا لاکی میدونم که موفق شدم که این فوق تخصصم بگیرم و واقعا همجوری که امریکایی‌ها میگن has opened new horizons، یعنی واقعا دروازه‌های جدیدی رو باز کرده برای فهمیدن بهتر چرا یک سردرد ایجاد میشه و از کجا شروع میشه و چطور میشه معالجش کرد. و اینو من باید واقعا به اصطلاح تذکر بدم یا روش امفسایز بکنم که تقریبا میشه گفت شاید هیچ سردردی وجود نداره که توی آفیس من ما نتونیم منیجش بکنیم، یا اگه احتیاج داشته باشه دارو تجویز بشه که خیلی حالت نادریه، ولی اکثرا با پروسیجرهای خیلی کوچیک و اینترونشنال انجام میشه. بعضی وقتا هم ممکنه لازم باشه که ما داروها رو به صورت اینتراوینس، یعنی توی ورید مریض مثلا تزریق بکنیم در طی 90 دقیقه، و در طی این مدت ما میتونیم درد رو کنترل بکنیم و سردرد رو کنترل بکنیم. بنابراین هر نوع سردردی که وجود داشته باشه و هر معالجه‌ای که واقعا توی دنیا وجود داره، ما میتونیم همه رو توی سرجری سنتر خودمون معالجه بکنیم.
این سوال آقای دکتر برای من پیش اومد، افرادی که سردرد دارن و میان خدمت شما معالجه میکنن، این گونه افراد چند درصد امکان داره دوباره این معالجهشون میکنین و این دوباره این سردرد برگرده؟
این دقیقاً
امکانش هست که برگرده.
سوالتون خیلی خوب و خیلی مهم است، برای اینکه وقتی که صحبت کردیم در شروع برنامه گفتیم که دو نوع سردرد هست، پرایمری سردردهای اولیه و سکندری سردردهای ثانویه. پرایمری هدک دیزوردرز یا سردردهای اولیه در اثر یک اختلال عصبی در مغز ایجاد میشه، به صورت به عنوان مثال میگرن یک اشکال عصبی هست و در این پروسه میگرن نورو ترانسمیترز یا هورمون هایی هست که در مغز ترشح میشن، بالانس اینا به هم خورده. دلیل میگرن واقعا این هستش. بنابراین چون که یک ایرادی هست که در سیستم عصبی اتفاق میفته، وقتی شما میگید 100% معالجه میشه، نه، ولی 100% منیج میشه. یعنی بیماری باید دارو رو دائم بخوره یا باید پروسیجرهایی که مخصوص کنترل درد مایگرین هست انجام بشه و تکرار بشه. در مورد سردردهای ثانویه امکان معالجه کاملش خیلی بیشتره، برای اینکه اشکال قضیه فرض کنید اگه کسی آب سیاه داره، اگه آب سیاه معالجه بشه سردرد به طور کامل از بین میره. اگه فرض کنید مثلا یه اشکالی توی مغز هست و اون باعث سردرد میشه، اگه اون اشکال رو ما برطرف بکنیم، اگه فرض کنید یک ورید اضافی هست یا یک انیوریزم هست یا یک زایعی هست توی مغز، اون اگه معالجه بشه سردرد به طور کامل از بین میره.
بله. خسته نباشید. آقای دکتر بنیامین تیمورازی با شما گفتگو میکنند از مؤسسه کنترل درد و میگرن ببل هیلز. آفیسشون در ببل هیلز 424-302-0289، عضو 50-50-100. و نمیدونم وقت ما به پایان رسیده، مثل که 2 دقیقه دیگه وقت داریم. خب توصیه‌تون دیگه چیه در مورد سردرد آقای دکتر؟
خواهش میکنم، یک چیز خیلی مهمی هست که مریض هایی که بالای 50 سال هستن اگه سردرد نداشتن و برای دفعه اول بعد از سن 45-50 سالگی دچار سردرد میشن، این مسئله خیلی مهم است و ما به این میگیم This is a red flag، یعنی یه پرچم قرمزی، یه علامت مهمی هست که میس نباید بشه. و کسی که تازه سردرد پیدا میکنه بعد از 50 سالگی حتما باید به طور کامل معالجه بشه، برای اینکه معمولا بله سردردهای بعد از سن 50 سالگی واقعا میفته توی کاتگوری سکندری هدگ یا سردردهای ثانویه که دلایلش ممکنه فرض کنید خدای نکرده تومور مغز باشه یا انیوریزم گشاد شدن شریانهای توی مغز باشه یا آرتروز گردنی. به هر صورت چیزهایی هستن که باید حتما به صورت به درستی تشخیص داده بشه و و معالجه بشه، وگرنه ممکنه عواقب وخیمی داشته باشه.
بله بله واقعا همینجوره. خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
ممنونم که تشریف آوردین. مرسی از اطلاعات خوبتون در مورد کنترل انواع درد. بازم من تلفن یه بار دیگه اعلام میکنم، 424-302-0289، آفیس آقای دکتر بنیامین تیمورازی در بیولی هیلز هستن. ممنونم. هر دوشنبه ما برنامه داریم 5:40 بعد از ظهر. شما میتونید شنونده برنامه آقای دکتر بنیامین تیمورازی باشین در مورد کنترل درد و میگرن. خیلی ممنون، مرسی، لطف کردین.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 بورد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز، تلفن 424-302-0289، 424-302-0289، عضو 50-50-100، دکتر بنیامین تیمورازی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره موقع